اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و کذالک انزلناه قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. خب اجازه بدید من دیگه بحث سوره طه رو یادآوری نکنم و زیاد در این باره توضیح ندم که سوره طه مدلی از زندگی رو به ما ارائه میداد که همون مدل ذکر کثیر بود و همون تعبیری که ما بارها درباره‌اش صحبت کردیم. این یک. و پیامبر در قبال این مدل زندگی دو اتفاق براش افتاده بود. یکی این که خودش از عظمت این مدل زندگی، از عظمت این سبک زندگی خیلی به هیجان آمده بود و فهمیده بود که واقعا چه اتفاق مهمی افتاده براش، و دوم این که میدید کسانی که داره دعوتشون میکنه انگار به هیچ طریقی نمیفهمن با چه مسئله مهمی و با چه پدیده مهمی، یعنی همون دین و همون زندگی دینی مواجهند. بعد خداوند برای تربیت پیامبرش، برای دلداری دادن به او، برای آرامش بخشیدن به او در قبال این دو مسئله، از یک طرف تایید کرد و ماهیت اصلی این صورت مسئله زندگی دینی رو برای پیامبر تایید کرد و معنا کرد که آیات نخستین سوره طه بود. بعد دو قصه رو براش نقل کرد. قصه همین کسانی که پیامبر باهاشون مواجهه، قصه اعراض کنندگان از دین، چه اعراض کنندگان با اساس، یعنی چه با منکران دعوت دینی، یعنی فرعونیان که نیمه اول قصه سوره طه بود، و چه اعراض کنندگانی که از درون معتقدان به این دعوت دینی فراهم میشن و این دعوت دینی اون جایگاهی رو که باید از نظر تئوریک در زندگی اینها پیدا نمی کنه. اینم شد قوم بنی اسرائیل که اون وقت منجر شد، چنین نگرشی منجر شد به فتنه سامری و مطالبی که ما دربارش گفتیم. بعد از این ماجرای سامری دیدیم که حالا قرآن داره راه، به نظر ما میاد که قرآن داره راه های خروج از این نگاه باطل به دین رو به ما گوشزد می کنه. یعنی داره به ما میآموزه که شکار کنید تا دوچار اعراض از دعوت دین نشید به هیچ اندازه ای. و دیدیم یکی از اصلی ترین این مسائل یاد آخرت بود و فهمیدن این که بابا جان زندگی فقط همینی نیستش که شما به ظاهر دارید میبینید. زندگی باطنی داره به مراتب مهمتر و به مراتب جدیتر، به طوری که نسبت به این ظاهری که شما میبینید، به طوری که نسبت این ظاهر به باطن مثل نسبت 10 روز به بی نهایته، که تازه 10 روزم زیاد گفتم، مثل نسبت 1 روز به بی نهایته، یادتون میاد دیگه، 10 روزم زیاد گفتم، این تعبیریه که قرآن داشت. امثلهم طریقتنش میگن الا بستم الا یوما، بقیه شون که شعور درست حسابی ندارن تش میگن 10 روز بود نسبت به بی نهایت. اونی که خیلی میفهمه از همین آدم های اعراض کننده با، اونی که خیلی میفهمه میگه بابا 10 روزم نبود، 1 روز بود در قبال بی نهایت. و بعد سعی کرد این نگاه باطنی رو به ما یادآوری کنه که خلاصش همونی بود که عرض کردم. آقا فقط خدا، رحمان، دعوتی جز دعوت خدا وجود نداره، وجهی جز وجه خدا وجود نداره، راهی جز راه خدا وجود نداره، هر چیزی جز خدا هلاکت است. پوچ است، هیچ است، هیچ هم نیست. فقط خداست که هست و باقی همه افسانه. گفت اون شاعر کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او دلال. هر چی که شما میبینی یا وهمه یا خیاله یا یه عکسی تو آینه یا یه سایه است. یا اون یکی شاعر گفت دنیا چو سراب است ولیکن چه سراب، دنیا چو سراب است ولیکن چه سراب، نه بر روی آب بلکه بر روی حباب، آن هم چه حبابی که ببینند خواب، آن هم به چه خواب، خواب بدمست خراب. گفت دنیا مثل سرابه، ولی کدوم سراب؟ نه سرابی که تو جاده میبینی یا رو آب ببینی، سرابی که رو حباب زده باشه، اونم چه حبابی؟ حبابی که تو خواب ببینیش، اونم کدوم خواب؟ نه خواب معمولی آدم طبیعی، خواب بدمست خراب که به خواب رفته یه همچین خوابی رو ببینه. دنیا اینه، دنیا اینه. من میخوام بگم درست که نگاه کنید دنیا از اینم کمتره، چون اینا همه بالاخره یه چیزی هستند، ولی در قبال خداوند کی چیزی؟ هرچه هست اوست. به قول امام خمینی ما همه هیچی. خب این نگرش اصلیه. شما این رو بفهمید، بفهمید که دایی وجود داره که سراغ همه میاد و روز قیامت معلوم میشه هر کی از این دایی اعراض کرده از همه چی اعراض کرده. بفهمید خداوند رحمانه، بفهمید که این چیزایی که شما فکر میکنید چیزی هستن در این عالم، اینا همه هیچی هستن در قبال وجود خداوند. سلطنت خداوند و ذلت هر چیزی جزو در روز قیامت معلوم میشه، که روز قیامت ظهور باطن همین دنیاست. این خلاصه مطلبی بود که گفتیم و بنابراین چون داشت این مطالب رو توضیح میداد، به تعبیر قرآن حالا بعد از اینکه قیامت رو یاد کرد و همه این مطالب رو دربارش گفت، دوباره برگشت به همون اصل کلام. ببین چه جوری بود؟ تا ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، تا 7-10 آیه اول اون مدل و اون ماهیت زندگی دینی رو بیان کرد. بعد گفت و هل اتا که حدیث و موسی، حالا قصه موسی رو شنیدی؟ بیا قصه موسی رو برات بگم. تو قصه موسی هم اولش اینجوری شروع شد که موسی هم عین تو با این مدل زندگی برخورد کرد و دقیقا در کلام موسی هم این مدل زندگی رو آیات نخستین سوره طه اون اوایل دوباره یه بار دیگه بیان کرد. زندگی که توش ذکر کثیره، زندگی که موسی هم فهمیده بود که اینو سبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، توجه می‌کنی؟ زندگی که الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا، زندگی که چی 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 همه اینا رو براش بیان کرد. بعد چالش‌های موسی رو در این زندگی چه با فرعون چه با قوم بنی اسرائیل بیان کرد. اون وقت دوباره برگشت و کذالک، خلاصه برگردیم به اصل سخن. اینجوری است که نقص علیک من انباء ما قد سبق و قد آتیناک من لدنا ذکرا. اون وقت ماجرای قیامت رو در 7-10 آیه بیان کرد، دوباره برگشت به اصل کلام و کذالک. اینجوری است که حالا چی میگه؟ و کذالک انزلناه الی انزلناه قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید. اینجوری است که ما یک قرآن عربی نازل کردیم و در این قرآن عربی به شما وعید دادیم. وعید یعنی همون وعده، منتها وعده‌ای که توش در واقع وعده شر نه وعده خیر. وعد هم در وعده شر به کار میره هم در وعده خیر به کار میره. وعد کسی میدهد هم میتونه وعده خیر بده هم وعده شر بده. وعده خیر یعنی اینکه این کارو بکنی بهت وعده میدم که مثلا وضعیت خوب میشه یا وضعیت بد میشه، هر دو رو میگن. ولی وعید وقتی میگه فقط در وعده شر به کار میره. آقا بترس. بنابراین انگار این آیه میخواد بگه که آقا اعراض از خدا، به تعبیر مدرنش زندگی سکولاریستی، زندگی سکولاری، اعراض از خدا، دین رو همه زندگی ندیدن، ذکر کثیر نداشتن، همه ابعاد کوچک و بزرگ زندگی رو به محک دین نزدن و همینجا نترسید. فکر نکنید این چیز خیلی قول آساییه و ما که این کاره نیستیم. و انی لغفار لمن تاب و عمل و عمل صالحا ثم اهتدا. نترسید. منظورم از این حرفا اینه که ماهیت اینو بفهمید و بگید سمعنا و اطعنا. همین. شما این رو بیاید جلو مثل بنی اسرائیل نگید، تئوریکن نگید سمعنا و عصینا. اینو بگید اون وقت تو دعاتون هم میگید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. و خدا هم میبخشه. بگید واعف عنا، بگید واغفر لنا، بگید وارحمنا. خدا میبخشه. و این لغفارون، ببینید شوخی نکرد. من این آیه رو که تفسیر میکردن علامه دو نکته دیدیم. یکی استمرار این غفران خداوند، که غفران خدا این چیزی نیست که تلاپی بیفته تو زندگی ما یا خدا مثلا یه شب قدری ما رو ببخشه. نه، غفاریت خداوند یه امر مستمر و دائمیه که در زندگی ما میاد. اون علامه گفتن دیگه، ببین یادتون میاد دیگه. و دوم، خدا وقتی خودشو اینجا دیگه حتی غافر الذنب نمینامد. گاهی اوقات میگه کاری به این نگاه شده، میگه من غافر الذنبم، مثل آغاز سوره مؤمن، غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول. خودشو خدا معرفی میکنه. ولی درباره این نمیگه. میگه انی لغفارون، با انی هم میگه، یه لام میذاره غفار هم میگه. این اصلا شوخی نداره با انی میگه، لای قسم هم میذاره بالاش، صیغه مبالغه هم به کار میبره. غفارم من، غفار. اگر میگفتم من غافر هم هستم کافی بود برای شما، ولی دارم میگم غفارم، قسمم میخورم که غفارم، لغفار. یه انی هم اولش میذارم. نه، شما نترسید از این زندگی. ولی واقعیت اینه که این زندگی. و از اون طرف کسانی که مدل زندگی سکولاری رو دنبال میکنن، کسانی که حیطه ی از زندگیشون رو به صورت تئوریک فارغ از دین میبینن، کسانی که حتی در بخشی از زندگی اعراض میکنند از یاد خدا، کسانی که ذکر کثیر ندارن، ذکر قلیل دارن، ولا یذکرون الله الا قلیلا، ذکر خدا دارن، نمازی هم میخونن، گریه ای هم شاید میکنن، ولی ذکر قلیل دارن نه ذکر کثیر. اینا باید خیلی بترسن. من بهشون وعید دادم. این داره آیه اینو داره میگه. به تعبیری کمانکان داره به این سوال جواب میده که خب چجوری باید از این زندگی سکولاری هی دور بشیم؟ میگه باشه، بهتون میگم، قیامت رو گفتم، اینا رو همه رو گفتم، بازم میگم آقا وعید بر سر راه شماست. من شما رو وعید میدم، بترسید، خطر در کمین شماست، بدبخت میشید. کما که در آیات بالا درباره قیامت هم همینو گفت. فقط سائلهم یوم القیامت حملا فانه یحمل یوم القیامت وزرا خالدین فیه و سائله یوم القیامت حملا. بابا یه بار سنگین بدی رو رو دوشتون خواهید گرفت. من دارم وعید میدم بهتون، بترسید. ترساندن اصولا یکی از روش های تربیتیه. شما بچه هم که میخواید مثلا دست به بخاری نزنه، چجوری یک کار میکنید دست به بخاری نزنه؟ چجوری میترسونیدش؟ جیز میشی ها. حتی گاهی بیشتر میترسونیدش. حالا این کار غلطه، واقعا کار ظالمانه‌ایه، ولی بعضی پدر کار این کار غلطه رو میکنن. دست بچه رو یه بار میسوزونن که این دیگه تا آخر عمرش دست به بخاری نزنه. بابا مرض داری مگه؟ اصلا مگه حق داری دست بچه رو بسوزونی؟ مگه خدا به تو اجازه رو داده که این کار رو بکنی؟ ولی تهش اینه که میترسونید دیگه. ترساندن یکی از راه‌های اساسی تربیت بشره. قرآن هم همین کارو، بترسید. شما همین الان هم میخواید مردم رو تربیت کنید که با سرعت غیر مجاز نرن، میترسونیدشون، جنازه نشونشون میدید، ماشین مچاله شده نشونشون میدید، یا اون پلیس میاد اون حرف کنفیسوسی رو میزنه ها؟ که من مثلا 20 ساله که پلیسم و تا حالا هرگز نشده از روی یک جنازه کمربند ایمنی وا کنم، یعنی کمربند تو ببند. همینو میگه، من 20 سال پلیس هم هرگز نشد از روی جنازه کمربند با کنم. از اون مثل کنفیسیوس به خوابش اومد، اینو یادش داده. ولی به هر صورت یعنی چی؟ یعنی بترسید کمربند و نورنی میمیری، جنازت بیاد بیرون از تو ماشینت. وعید و صرفنا فیه من الوعید. و بنابراین باید این وعیدهای قرآن رو جدی گرفت. بابا جان قیامت آتشه. مثال بزنم برای شما، مثالهای خیلی ملموس بزنم. عقیل برادر امیرالمومنین میاد پیش ایشون. خب عقیل دیگه بچه نیستش که حق نداشته باشه حضرت این کارو باش بکنه. هی میگه به من رشوه بده، کار غیر قانونی برام بکن، کاری بکن. حضرت هم هی به حرفش گوش میده. تو همین حالتی که به حرفش گوش میده، یه میله‌ای برداشته داره رو آتیشی که اونجا روشنه داره داغ میکنه میله هرو. اینجا گوش میده. اینم برمیگرده به روحیه شوخ‌طبع امیرالمومنین. توجه بکنید. این واقعا رفتار یه آدمیه که خیلی اهل شوخی و اهل به اصطلاح ابتکار عمل در گفتاره. حالا اینجا شما ممکن بگید شوخیت شهرستانی شده، ولی اتفاقا نه، اینطوری هم نشده. آخرش گفت خیلی خوب عقیل جان بیا بیا بهت بدم. گفت چی؟ بیا گفت دستتو واکن بهت بدم. دستشو گرفت این آهنو گذاشت، اونم جیغش بلند شد. البته نشست میده آهنو، آهنو نزدیک کرد به دست عقیل. اونم عصبانی شد گفت بابا منو گرفتی داداش. گفت تو میفهمی که داری همینو از من میخوای؟ اتعن من اللذا، اتعن من الاذا ولا اعن من اللذا. تو از یه اذیت دنیایی فرار میکنی، ناراحت میشی، وقت از من میخوای که عذاب اخروی رو تحمل کنم؟ شما همه تون شنیدید در اون قصه مشهوری که امیرالمومنین بانوی رو دید که یتیم شده بود و از سربازانش هم بود، و معلوم میشه در حکومت علی ابن ابی طالب هم بالاخره این اتفاق میفته که کسی شهید میشه به خانوادش هم رسیدگی نمیشه و زنه داره در بدبختی به سر میبره. حالا از قضا حضرت خورد به پست این طرف، ولی لااقل تا قبل از این که حضرت پست این طرف بخوره هنوز این اتفاق وجود داشته دیگه تو حکومت او. بعد گفت بیا بریم و رفت خونش، اونم نشناخته بود، قصه شنیدین دیگه. بعد آردی تهیه کرد و گفت چیکار بکنیم، به مادره گفتش که چیکار بکنیم، گفت این آردو بپزیم. حضرت پرسید گفت خب چیکار کنیم، یکی بچه ها رو نگه داری، یکی نونو بپزه. مادر گفت من بچه ها رو بهتر نگه میدارم، شما نونو بپز. حضرت وقتی تنور رو روشن میکرد که نونو بپزه، در احوالاتش گفتن که این صورتش رو به تنور آتش نزدیک میکرد و با خودش نجوا میکرد که این یعنی آتش. اینا وعیده. خب من حرفی که میخوام به شما بزنم در پاسخ اوناییه که میپرسن واقعا چگونه باید از ذکر، واقعا چگونه باید از زندگی سکولاری دور شد. واقعا داره قرآن راهاشو میگه، یک از راهاش وعیده. و وقتی امیرالمومنین خودش اینجوری تربیت میکنه، وقتی امیرالمومنین برادرش عقیل رو اینجوری تربیت میکنه، بنابراین ما انقدر خنگ نیستیم که نتونیم راههای مشابهی رو برای خودمون پیدا کنیم. وعید، باید بترسیم. بسیاری از ادعیه ما همین وعید رو به یاد ما میارن. شما که اهل دعای کمیلی تمتون میدانید، میگه وهادا بلا اون و مکروه، بلای دنیا رو میگه. قلیلون مکسو یسیرون بقاو قصیرون مدتو. میگه این بلای دنیا بلای مکروهه، ولی مدتش کمه، ادامه‌ای نداره، طولانی نیست، مقدارش محدوده. فکیف احتمالی لبلاء الاخره و جلیل وقوع المکاره فیها و خوب بلاء اون تطول مدته و یدوم مقامه و لا یخفف عن اهله لانه لا یکون الا عن غضبک و انتقامک و سخطک و هذا ما لا تقوم له السماوات والارض يا سيدي فكيف لي و انا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. میگه این چیزاییه که آسمان ها و زمین نمیتونن تحملش کنن. آقای من، سید من، آقای من، مولای من، من چی؟ من که آسمان نیستم، من که زمین نیستم، من بنده حقیر ذلیل مسکین مستکین تو هم. من چجوری تحمل کنم عذاب آخرت رو؟ من که عذاب دنیا رو نمیتونم تحمل کنم، عذاب آخرت چجوری تحمل کنم؟ اینا وعید، این وعیدها رو باید جدی گرفت.
و هر چقدر که این وعیدها رو جدی بگیریم، در واقع داریم خودمون رو تربیت میکنیم. راهی هم غیر از این وجود نداره برای تربیت بشر. اما اینجا یک نکته مهم دیگه جلب نظر میکنه. و کذالک انزلناه قرآنا عربیا. خیلی نکات بامزه. اولا میگه انزلناه، یعنی یادمون باشه حتی اینی هم که برای ما آمده یک نازل شده ای از یک حقیقت. چون میگه کذالک انزلناه، یک. دو، این یک قرآن عربیه که صرفنا فیه من الوعید. وعیدشو گفتیم، صرفنا فیه یعنی صرف شده، تصریف شده، به زوایای مختلف رفته در او وعید. تصریف یعنی حالات مختلف یه چیزی بیان کردن. میگه فعلی و صرف کن، یعنی حالاتشو بگو دیگه، رفتم رفتی رفت، یا ضرب ضرب و ضرب، این تصریفه دیگه، صرف فعله. خب این وعید در این کتاب تصریف شده، یعنی ابعاد مختلفش، شقوق مختلفش، زوایای مختلفش گفته شده. این چی؟ اما یادمون باشه این قرآن نازل شده یک قرآن عربیه. یعنی چی؟ قرآنه که یعنی قرآنه، لغت قرآن یعنی خواندنی، از قرائت میاد دیگه، یعنی چیزی که خواندنیه. حالا فرض کنیم اینجا لغت قرآن هم مورد نظر نباشه، منظور همون اسم قرآن باشه، بازم فرقی نمیکنه. این قرآن عربیه. عربیه دو نکته رو به ما میگه. یک نکته همون نکته فلسفیه که من الان نمیخوام واردش بشم، که چرا این کتاب به عربی نازل شده. آیات مختلفی در قرآن به این موضوع پرداخته، المیزان هم بهش پرداخته. و کذالک انزلناه الیک قرآنا عربیا، مثلا، که انه قرآن میخواد بگه که در زبان عربی یک خاصیتی بود که چنین کتابی با این عظمت میتونستش به وجود بیاد. زبانهای دیگه این خاصیت رو نداشت، این ظرفیت رو نداشت که یه همچین معجزه‌ای توش فراهم بشه، ظرفیتش نبود. یا حتی اینم نگیم، بگیم اون انسانی که ظرفیت نبوت رو داشت اون در محیط عربستان به وجود اومده بود دیگه، بنابراین قرآنش باید عربی می بود که بتونه با مردم زمان خودش صحبت کنه و بتونه به هر حال با مردم بعد هم این زبان عربی این خاصیت داره که صحبت بکنه. ولی اینا بحثای دیگه ای که من کاری ندارم. ولی یک نکته عمومی تر از عربیت به این معنای خاص وجود داره، و این که این قرآن عربیه. یعنی چی؟ که انه ما خودمونم داریم میگیم آقا دارم باید فارسی حرف میزنم. ها؟ ما هم داریم دیگه، میگیم آقا من دارم باید فارسی حرف میزنم، میفهمی یا نه؟ یعنی این قرآن خاص، جنسش جنس خواندن و فهمیدن و مطالعه کردنه، عربیه دیگه، جنسش جنس کلامه، کلام عربی. بنابراین این استدلالیه بر همون حرفی که جلسه پیش میگفتیم، چگونه از زندگی سکولاری دور بشیم. من چی گفتم جلسه پیش؟ یکی از جوابایی که دادیم چی بود؟ قرآن بخونید. قرآن یک موجود خواندنیه و اتفاقا میخواد بگه خاصیتی هم که به شما میده در تربیت کردن شما، ممکنه خاصیتهای غیر متعارف فضایی و خیلی بلند وجودی داشته باشه، ولی از همینجا شروع میشه. برای اینکه به تربیت قرآن تربیت بشوید قرار نیست اتفاق خیلی عجیبی بیفته، کافیه بخونیدش. دارم عربی با طرف میزنم، حالا به پیامبر داره میگه دیگه، به زبان ما میشه دارم باهات حرف میزنم، آدمیزاد دارم باهات حرف میزنم، حرف میزنم، گوش کن. شما برای تربیت دیگران اساسا جز حرف زدن، جز بیان مقصود، برای کار دیگه ای میکنید، همین کارو میکنید، راهی اصلا جز این وجود نداره. قرآن عربیه، کتابه، خوندنیه. میخواید به ذکر کثیر نزدیک بشید، قرآن بخونید. و همون معامله ای که با هر خواندنی دیگری میکنید برای بهتر خواندن و بهتر فهمیدنش با قرآن بکنید. هیچ چیز شاخداری هم ازتون نمیخوام. نمیخوام اینجوری بشینید بالانس بزنید. نمیخوام اینجوری بکنید. نمیخوام یوگا برید. نه بابا بشین کتاب بخون. معنی لغتاشو نمیفهمی، برو کتاب لغت بخون. معنی جمله هاشو نمیفهمی، برو بپرس. معنی عمیق‌تری میخوای روایات رو بخون، دقیق‌تر میخوای بفهمی همه شو بخون. شما مگه برای خوندن و فهمیدن یک کتاب چی کار میکنید تو زندگیتون؟ قرآن عربیه. اینم یک نکته. پس ببینید واضحاً به نظر ما میاد که داره جواب میده. جواب به همین سوال میده که ما چگونه باید به ذکر کثیر نزدیک بشیم؟ چگونه باید از زندگی سکولاری دور بشیم؟ داره جواب میده. وعید، قیامت، درک توحید، قرآن بخونید. قرآن بفهمید. اینجوری هست که ما برای تو یه قرآن عربی فرستادیم که تو همین قرآن همه ابعاد موضوع رو توضیح دادیم براتون. و کذالکه انزلنا، البته خیلی موضوع از این بالاتر، حتی حقیقت این قرآن لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین، این قرآن خودش نازل شده است. این قرآن خودش نازل شده است. ولی بالاخره این نازل شده، هیچ چیز شاخداری برای ارتباط باهاش وجود نداره. هیچ چیز شاخداری وجود نداره. بخون، بفهم، تموم شد. بخون، بفهم. این دو. و خیلی چیزهای دیگه ای که آنها بشون. اما میرسیم به بحث بعدی که من صورت مسئله شو جلسه پیش مطرح کردم و بسیار بسیار موضوع درخشان و زیباییه. بعضیا مجبورن ساعت 6 برن. خب من نمیتونم جلوشون رو بگیرم و بگم که نرن. ولی اگر هم میرن حتما این بحث رو دنبال کنن. چون بسیار بسیار بحث مهمیه. میفرماید که بعد از اینکه گفت کذالک انزلنا الیک انزلنا قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید، خب لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا. اینا معلومه چیه. می قرآن رو فرستادیم، توش وعیدم صرف کردیم تا بلکه مردم با خوندنش یتقون تقوا پیشه کنند یا متذکر بشن. الله میفرماید این دقیقا همون کاریه که موسی با فرعون میخواست بکنه. گفت و قولا له قولا لینا لعله یذکر او یخشا. درست نه؟ اونجا گفت یذکر او یخشا، اینجا گفت یتقون او یحدث لهم ذکرا. ذکرش که به ذکرش رفت. معلوم میشه این یتقونی که اینجا میگه همون یخشاییه که اونجا داره میگه. و مراد از این یتقون تقوا به معنی تقوای درون دینی نیست. تقوا به معنی اینه که بابا اینا یه ذره تکون بخورن و یه خوفی، یه نگرانی تو دلشون بیاد، احتمال اینو بدن که چنین وعده یا چنین وعیدی که قرآن داره میده حق باشه. بنابراین تو فکر فرو برن. اگر تو فکر فرو برن و این قرآن رو بخونن راهو پیدا میکنن. این وعده رو جای دیگه هم در قرآن داده. کجا؟ که اگر کسی یه ذره با تأمل و یه ذره با دغدغه، با یه مقدار خط قرمزی قرآن رو بره بخونه حتما هدایت میشه. بگید آفرین. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن لل متقین. این متقینی که در آیه اول سوره بقره میگه، این به هیچ وجه تقوا به معنی تقوای درون دینی نیست که اتق الله، چون تازه میخواد این تقوا باشه که به هدایت قرآن هدایت بشه. در حالی که کسی که میخواد از درون دین تقوا داشته باشه، باید به هدایت قرآن هدایت شده باشه، ایمان آورده باشه که بعد تقوا به خرج بده. این تقوا همون تقوایی که در سوره شعرا بارها درباره‌اش صحبت کردیم، که انبیا وقتی که با مردم میخواستن حرف بزنن اول میگفتن که افلا تتقون، حرف اولش، بعد میگفتن فتق الله و اطیعون. یعنی اول که میخواستن حرفشون بزنن، آقا هیچ چیزی هستش که تو برات خط قرمز باشه؟ هیچ چیزی هستش که تو ازش بترسی؟ هیچ چیزی هستش که تو پروای اونو داشته باشی؟ من بگو اصلا تو به چی فکر میکنی تو زندگیت؟ اگه کسی پیدا بشه که از هیچ چی پروا نداشته باشه، بله قرآن میگه که حتی قرآن هم به کارش نمیاد. اما اگر کوچکترین پروای تو زندگی باشه، کوچکترین خط قرمزی، کوچکترین اصولی برای زندگی خودش قائل باشه، قرآن میگه من از همینجا شروع میکنم باش گفتگو کردن و اینو هدایتش میکنم. لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا. بعد فتعال الله الملک الملک